بسم الله الرحمن الرحیم. سوال راجع به اینه که فلاسفه یکی از براهینی که میارن برهان حرکت مطلقه، حرکت خاص مثل حرکت افلاک، حرکت اجزاء عالم، حرکت جوهری، امروزا میگن حرکت دینامیکی، حرکت دیالکتیکی، اینا میشه حرکات خاص. ولی مطلق حرکت یعنی شامل میشه حرکت افلاک رو و حرکت جهان رو. حالا افلاک چون نظریهش هم رد شده، حرکت جهان رو ما داریم. جهانی که ما درش زندگی میکنیم از ماده تشکیل شده، ماده فیزیکی. از کجا میفهمیم حرکت داره؟ حرکت وضعی، حرکت عینی، حرکت کیفی، حرکت کمی. یه دونه سیب همه این حرکات رو داره. حرکت کمی کوچیک بزرگ میشه، حرکت کیفی ترش ملس میشه، شیرین میشه. حرکت وضعی یعنی مثل حرکت زمین، زمین الان پشت به خورشیده، مثلا 5 ساعت دیگه رو به خورشید میشه. حرکت عینی اینه که شما اینجا هستید الان میرید خونتون، این حرکت ها هست. اینا همه حرکت عرضیه. ملا صدر را ثابت کرده که کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات. این خیلی مهمه. هر بالعرضی به ما بالذات منتهی میشه. یعنی چی؟ میگم آقا این گز چقدر چربی داره؟ میگه چربیش از انگبینشه. میگم انگبین چرا چربی داره؟ میگه انگبین مثلا روغن ریختن. روغن چرا چربی داره؟ دیگه روغن بودن، چربی بودن روغن چرایی نداره، ذاتیه. مثلا میگم که این پیرنم سیاه شده، مال اینکه مرکب بهش خورده. مرکب سیاه شده مال اینکه زغال داره. زغال چرا سیاه شده؟ زغال دیگه سیاهیش ذاتیه. یه قانونی دارن عقلی، کسی هم رد نکرده، کل ما بالعرض لابد و انگنتهی الا ما بالذات. یک به اصطلاح جهان، موجودات جهان یه ذاتی دارن و ذاتی دارن یه عرضی دارن. مثلا الان ذات ما حیوان ناطقه، ولی عرضی ما اینه که این آقا خوشتیپه، من بدتیپم، اون آقا لاغره، من چاقم، اون آقا سفیده، من گندمگونم، اون آقا کوره، من کورتر هستم. اینا عرضه، اما ذاتیمون همه حیوان و ناطق هستیم. علمای قدیم معتقد بودن که حرکت در 4 مقوله هست: حرکت عین و وضع و کم و کیف. ولی یه عده‌ای از قبلها همین بحث بوده، منتها اونی که از آب در آورده ملا صدراست. ملا صدرا گفته طبق قانون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات، چون عرضها حرکت میکنن، حرکت عرضها باید یه منشأ داشته باشه و فاعل داشته باشه. منشأ حرکت‌های عرضی حرکت ذاتیه. ذات اسمش چیه؟ جوهر. لذا ملا صدرا مبتکر برهان حرکت جوهری است. فلاسفه امروز هم هر که هست به حرکت جوهری قائل هستن. حاج آقا توی معارف خودشون رد نکردن حرکت جوهری رو، ولی گفتن ما چیزی قائلیم بالاتر از حرکت جوهری، که حالا اون رو الان من یادم نیست که دقیقاً چی گفتن، کم بحث کردن. اینا معتقدن که ذات اشیا در حرکتن. حرکت رو از کجا فهمیدن؟ یکی از راه حواس خمسه. جوهر رو از راه عقل اثبات کردن، گفتن بالعرض که حرکت میکنه پس به ذات هم حرکت داره. حرکت رو از کجا میفهمن؟ از گذشت زمان. یعنی زمان مقدار حرکت است و نشان دهنده حرکت. این که این گز از دیروز که من شنبه بوده از اصفهان آوردم امروز یک شنبه شبه، پس معلوم میشه که این حرکت داره. دیروز یک گز بوده، امروز یک گز. البته در حرکت جوهری خیلی حرفای فوق‌العاده و عمیق و علمی هست که به اصطلاح لازم نیست. اگر بخواهیم بگیم که جهان از راه حرکت مطلق اثبات خدا میکنه، اینجوری میگن. میگه گز حرکت میکنه، حرکتش رو گرفته از انسان. انسان حرکت میکنه، حرکتش رو گرفته از کره. کره حرکت میکنه، این حرکت ها باید به جای منتهی بشه. اگه به جای منتهی نشه، یا دور میشه یا تسلسل. یعنی این حرکت همینجوری محرک میخواد و متحرک. اونی که حرکت داره اسمش متحرکه، اونی که حرکت میده اسمش محرکه. یعنی همینجوری جهان محرک و متحرک داره. این مثلا اینی که اینجا قرار گرفته 1000، 1000 محرکش 999، 999 محرکش 998 همینجوری بی نهایت میره، تسلسل باطله، بر میگرده همدیگر حرکت میدن میشه دور. پس باید هر متحرکی منتهی بشه به محرک غیر متحرک و هو الله تعالی، چون بطلان دور و تسلسل رو هم اثبات کردیم و تمام جهان هم حرکت داره، حرکت ها منتهی میشن به محرکی که خود اون محرک دیگه متحرک نیست، چون اگه متحرک باشه باز اونو باید حرکت بده، چون متحرک متحرک نیست، حرکت نداره، ثبات داره، پس این متحرک باید منتهی بشه به یک محرک ثابت و هو الله تعالی. اون وقت فلاسفه در اینجا خیلی بحثایی دارن که حالا جاش نیست. یکی از بحثای خیلی مشکل فلسفه اینه که ارتباط و رابطه متحرک و محرک اول که متحرک نیست چیه؟ یعنی رابطه متحرک با ثابت چیه؟ رابطه حادث با قدیم چیه؟ با توجه به اینکه فلاسفه، اینو فقط میگم که گفته باشم اگه خواستیم پیاده کنیم نوارشو، برای اینکه میگن که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، چطور یک علت غیر متحرک معلول متحرک به وجود میاره با توجه به اینکه سنخیت باید بین علت و معلول باشه، اینا بحثای خیلی تخصصی است. پس حرکت هم اثبات خدا از طریق حرکت هم مبتلی بر بطلان دور و تسلسله و باید منتهی بشه، این چون همه جهان حرکت داره باید منتهی بشه به یک متحرکی که به یک محرکی که غیر متحرک باشه و هو الله تعالی. پرسیدن از معصوم که معنای رضا و سخط خدا چیست، فرمودن خداوند موجودات رو می آفرینه که رضا و سخط اونها یعنی رضا و سخط خداست. پیغمبرم اونها رو معین کرده، گفته یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، واسطه ها حرکت دارن ولی خود خدا حرکت نداره، یعنی هرچی به خدا که میرسه به سکون میرسه و آرامش و بی نهایت که دیگه عقل ما نمیرسه. بعد گفتن که رضی الله، خدا رضا و سخطش یعنی رضا و سخط موجوداتی که خلق کرده. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، رضا و غضب خدا اینه. وقتی گفته لیس کمثله شی، این لیس کمثله شی به عنوان اوهاشتو جوهر نمک میگن مال طلا فروشا، جواهر فروشا، تیغاب سلطانی، تیزاب سلطانی، تیزاب سلطانی که همون اوهاشتوست که همون جوهر نمکه، این تیزاب سلطانی همه جا ملاک برای تشخیص طلا از مطلا و برای تعیین مقدار به اصطلاح مثلا میگیم که این چند عیاره، 17 عیاره، 21 عیاره، 22 عیاره تا 24 عیار، این تشخیص این با لیس کمثله شیء. هر جا راجع به خدا صحبت شد میگیم که با لیس کمثله شیء ما اینو میسنجیم. اگر تشبیهی بود خدا خروج از این تشبیهه، خروج از تعطیله، پس بنابراین خدا مثل سایرین نیست. پس میگیم خدا عالمه نه از این علمها. لذا بسیاری از متکلمین، فلاسفه نه متکلمین، تمام صفات ثبوتی خدا رو به سلبیه برگردوندند. ثبوتیه رو به سلبیه، وقتی میگه عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم سمیع است و بصیر و متکلم صادق، میگن که مریده یعنی چی؟ مثل ما ارادمون که ما یه مشیت داریم یه اراده، نه، مشیت و اراده خدا، خدا یه موجوداتی رو خلق میکنه که میشه مشیت الله. لذا ائمه فرمان نحن مشیت الله، اونجا جسارت شد که شما نشستیم. لذا ائمه فرمود نحن مشیت الله، ما مشیت الله هستیم. خدا چجوری بفهمونه به زبان ما که من رضا و خوشنودی دارم اما تغییر حالت ندارم، نمیخندم، عصبانی بشم اینجوری، چون من تغییر ندارم، ذات من مثل ذات شما نیست، من صورت ندارم، روح ندارم، جسم ندارم، اینجوری چجوری بگه؟ در این حال خداوند رضا و غضب داره، رضا و غضب خدا فعل خدا هستن. خب این استدلال رو ائمه هم کردن، نه به نام علت و معلول. مثلا حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی که یک متکلم بسیار باسواده صحبت میکنند راجع به خدا و خلق، این استدلالات رو نه به شکل فلسفی علت و معلول، ولی میگن خیلی خب بالاخره این جهان یه فاعلی داره، بی فاعل، صدفه است، تصادفه، باطل میکنن طرف مقابل رو، خدا اثبات میشه. ائمه هم استدلال میکنن ولی استدلالاتشون در فرمول استدلالات فلسفی نیست و منطقی. البته اون چیزی که جزء فطریات انسان استدلال کردن، شکل اول قیاس، قیاس چهار تا شکل داره، شکل اولش فطریه. شکل اول قیاس یعنی چی؟ میگم که هوا سرده، در ببند، این هوا سرد رو در به من قیاس شکل اوله، هوا سرد است، هر جا هر وقت هوا سرد بود باید در رو بس، پس تو در رو ببن. مثلا میگم ما قیاس اینا فطریه، منتها اونا ماوراء فطری گفتن، فقط به فطریات اکتفا نکردن، خیلی از استدلالاتشون ماوراء فطریه و از خودشون آوردن روش بحث کردن. اون چه که قرآن کریم و روایات درباره خداشناسی و استدلال آوردن، استدلال هست، عقل رو به کار بردن، ولی با فرمول های عقل فطری اومدن، گفته افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، این استدلال دیگه، افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، افلا ینظرون الی السماء کیف خلقت کیف رفعت، نگاه کنیم به آسمان ها و زمین فکر کن. یعنی قرآن کریم استدلالش اینجوریه، آیه رو آورده، ذل آیه رو نشون داده، منتها نه با فرمول های فلسفی و شکل دهی به خدا. بعد گفته خب درباره خدا من چی فکر کنم، خدا چیست؟ فرمودن من تفکر فی ذات الله فقط تزندق، ولی اونا در به اصطلاح چیز بحث کردن. پس چون در ذات خدا میدونیم که لیس کمثله شیء و او احد است و الله است، پس باید رضا و خوشنود خدا رو یه جور دیگه معنا کنیم. بله، رضا و خوشنودی خدا معناش اینه که خدا میفرماید که نماز بخونید، دروغ نگید، ولی وقتی نماز میخونیم در ذات خدا تغییر ایجاد نمیشه، وقتی که دروغ میگیم در ذات خدا تغییر ایجاد نمیشه. خدا راضی و خوشنوده یعنی چی؟ یعنی موجوداتی را میآفریند که اون موجودات نتیجه رضا و خوشنود ما هستند، مظهر رضا و خوشنودند. یعنی خدا بهشت را میآفرینه به عنوان مظهر خوشنودی خودش، جهنم را میآفرینه به عنوان مظهر سخط خودش، رضایت حضرت زهرا را میآفرینه به عنوان مظهر رضایت خودش و سخط پیغمبر رو امام حسین به عنوان سخط خودش. یعنی شما هر چی فکر کنی در ذات خدا تغییر هست، خدا رو مثل سایرین دونستین، چون تغییر مغیر میخواد، اون وقت مغیر که بخواد خدا میشه معلول، میشه مخلوق، این باطل. لذا هر صفتی که به خدا نسبت دادیم باید از خود خدا بپرسیم ما چی بگیم. این همه دعاهایی که هست که به ما میگن دعا رو، دعای معصور، معصور، معصور چجوری می نویسم؟ همزه و سه نقطه، یعنی اونی که نقل شده، به خاطر اینکه ما باید توقیفی باشیم، حالا توقیفی به معنای متکلمین هم نباشیم، توقیفی هستیم به این معنا که بهترین سخنان رو از بهترین انسانهای بندگان خدا یاد میگیریم که اینا بندگان مخلص خدا هستن. لذا یه دی توقیفی کامل شدن، حتی گفتن خدا به خدا نگیم، بگین الله. مثلا میگم ما میگیم که بابا خدا ترجمه الله، ما نمیخوام خودمون یه صفتی برای خدا. لذا فقها به خدا مثلا میگن واجب الوجود نگفتن، چون هیچ وقت تو ائمه، تو روایات، تو قرآن واجب الوجود یا علت الهلال گفته نشده، گفته فاعل ما یشه، یفعل ما یشا و یحکم ما یرید. اینا خیلی نکته های جالبه، خیلی خداشناسی اسلام و شیعه راحت تر از خداشناسی های دیگه است، چون خداشناسی های دیگه 99% تشبیهی است، 1-2% هم تعطیلی است، ولی خداشناسی اسلام و شیعه و امیرالمؤمنین نه تشبیهی است نه تعدیلی است، تعطیلی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.